آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. موضوع بحث ما در این جلسات امامت با محوریت آیات شریفه قرآن بود. عرض سخن ما رسید به آیه شریفه ولایت. عرض کردیم که در خود آیه شریفه ولایت کلیدواژه‌هایی هستش که مربوط به هر کدوم از الفاظی است که جداگانه در آیه شریفه باید مورد بررسی و دقت علمی قرار بگیره. عرض سخن ما در جلسات پیشین بر محوریت کلمه انما و کلمه ولی تا اندازه پیش رفت و مطلب به اینجا منتهی شد که کلمه انما دلالت بر حصر دارد. بنابر اون چه که تبادر ذهنی از این کلمه به ذهن میزند و تبادر یکی از ادله‌ای هستش که در بحث وضع مفاهیم برای الفاظ مورد توجه بزرگان از قدیم الایام تا به الان بوده است، از این جهت کلمه انما طبق تبادر ذهنی که وجود داره دلالت بر حصر دارد. دلیل دومی که عرض شد، مشهور بزرگان از قدیم الایام چه در نزد بزرگان اهل تسنن چه معارف و مشاهیر شیعه معتقد بر این بودند و هستند که انما دلالت بر حصر دارد، مثل زمخشری، مثل آلوسی، مثل خود فخر رازی در ذیل آیه شریفه آخر از سوره کهف و مثل خیلی دیگر از بزرگان اهل تسنن، تفتازانی بوده باشد، سکاکی بوده باشد، از لغویین، از اصولیین و از علما و اندیشمندان بزرگ جامعه غیر شیعه از قدیم تا به الان تصریح بر این مطلب دارند که کلمه انما تفید الحصر، دلالت بر حصر می کند. دلیل سومی که اقامه شد بررسی آیات شریفه قرآن بود. عرض کردیم که در استعمالات خود آیات شریفه قرآن هم کلمه انما دلالت بر حصر دارد. بنابراین کلمه انما که در صدر آیه شریفه ولایت بنا نهاده شده است، آغازگر این مفهوم هستش که خداوند در این آیه شریفه کلام خود رو با حصر و انحصار داره آغاز میکنه. کلمه دومی که مورد توجه واقع شد و انحصار متوجه او کلمه هست در مصادیقی که در آیه شریف آمده، کلمه ولی بود. عرض سخن به اینجا رسید که خداوند در این آیه شریفه با حصر و انحصار مقام ولایت در سه مصداق الله و رسوله و الذین آمنوا بیانگر یک حقیقتی هست که ما در جستجوی اون حقیقت هستیم. در مورد واژه ولی عرض شد در اینی که واژه ولی نسبت به معانی مختلفی که در ذیل او در کتب لغت مورد مدعای لغویین واقع شده است به نحو اشتراک معنوی است، به نحو اشتراک لفظی هستش، به چه نحو هست عرض سخن رو داشتیم. مطلب به اینجا منتهی شد که کلمه ولی بنابر اون چه که حتی مثل مفردات راقب تصریح دارد که حقیقته تولل امر، معنای حقیقی کلمه ولی تولی امر هست و معانی دیگر پس معانی مجازی به حساب خواهند آمد، این مطلب به ذهن می زند که معانی متعدد دیگری که غیر از تولی امر در ذیل کلمه ولی بیان شده، کلمه ولی معنای اولی و به ذاتش تولی امر هست و این معنا یعنی تولی امر به نحو مشترک معنوی در تمام معانی 27 گانه دیگر یا بیشتر حتی اشراب شده است و گنجانیده شده است. وقتی معنای حقیقی کلمه ولی به معنای تولی امر بوده باشد، معانی دیگر خود به خود معانی مجازی میشه و برای استعمال و تبیین همچین معانی باید اقامه قرینه بشه. اگر هم کسی مبناش این باشه که کلمه ولی در تمام معانی مشترک لفظی است، پس باز برای بیان هر مفهوم و معنایی در ذیل کلمه ولی در جمله باید اقامه قرینه کرد. اگر ما اون مبنای اول رو بپذیریم که کلمه ولی به معنای تولی امر هست حقیقته، اگر این مبنا رو بپذیریم که معنای حقیقی کلمه ولی به معنای تولی امر و معانی دیگر معانی مجازی، خب کار تمام هست. آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همون کلمه ولی یعنی حقیقت و تولی الامر، خب معنا پیش میره و مطلب تمام هستش و کلمه ولی در آیه ولایت به معنای تولی امر سرپرست و اولا به تصرف خواهد بود. اگر کسی ادعاش این باشه که نه، کلمه ولی مشترک لفظی هست در آیه شریفه، باید بررسی بشه که کدوم معنا مورد توجه و مراد خداوند بوده است. عرض کردیم در بین کلماتی که جزء معانی کلمه ولی شمرده شده، خیلی از معانی با مفهوم آیه اصلا سازگاری نداره، مثل داماد، مثل پسر عمو، مثل غلام، مثل آزاد شده، معانی این چونی. در بین تمام معانی که ادعا شده است در ذیل کلمه ولی در کتب لغت، سه تا معنای مهم هست که مفسرین شیعه و اهل تسنن از روز اول تا به الان بر سر این سه معنا صحبت داشته اند، الان هم موجود هستش. یک معنا، معنای تولی امر هست که مدعای شیعه هست و امامی از قدیم الایام تا به الان. دو معنای دیگر، معنای محب و یاور هست که مورد ادعای عده کثیری از بزرگان جامعه غیر شیعه از قدیم تا به الان بوده است. برای بررسی خود این معنا در مفهوم آیه شریفه ما وارد بحث شدیم. عرض ما به اینجا رسید که اگر ما بر سر معنای محب بخوایم بحث داشته باشیم، اگر کسی ادعا کند که معنای کلمه ولی در آیه شریفه، معنای کلمه ولی در آیه شریفه به معنای محب هست، یعنی چی؟ معنای آیه این خواهد شد که فقط و فقط انحصار دارد محب شما در سه مصداق، خدا، رسول و الذین آمنوا. فقط و فقط محبین شما و کسانی که شما رو دوستتون دارند منحصر می شود در همین سه مصداق، به خاطر وجود کلمه انما در صدر آیه شریفه. و عرض کردیم که این مطلب با مفهوم آیات دیگر قرآن همخوانی ندارد. آیه شریفه 82 از سوره مائده که خداوند در اون آیه شریفه تصریح می‌فرماید لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، هر آینه می‌یابی کسانی رو که بیشترین محبت و مودت رو دارن نسبت به مؤمنین، کسانی هستن که ادعا دارن ما نصارا هستیم. پس طبق نص قرآن طایفه‌ای از نصارا هستند که اینها محب مؤمنین هستند و دوستدار مؤمنین هستند و این محبت هم محبت ظاهری نیست، محبت حقیقی هستش. شما نگاهی داشته باشید به تاریخ صدر اسلام، آن هنگامی که عده کثیری از مسلمین به رهبری حضرت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیهما به امر پیامبر سرزمین حجاز رو پشت سر گذاشتن و به هجرت به حبشه رفتند. عکس العملی که پادشاه حبشه در برابر این مسلمانانی که به پناه آمده بودند به این سرزمین دارد، تاریخ نقل کرده. کلام خود پیامبر طبق اون چی که در کتاب‌های تاریخی بزرگان اهل سنت از قدیم الایام تا به الان آمده است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه و آله و سلم فرمودند که پادشاه حبشه انسان عادلی هست، او به شما جای خواهد داد. بعد هم که امرواس و خالد ابن ولید و دیگران آمدند که نگاه پادشاه حبشه رو به مسلمان‌ها نگاه رو نگاه دشمنی بخوان داشته باشن و تضعیف اون رشته محبت و مودت کنن، پادشاه حبشه نپذیرفت، دست رد به سینه مشرکین و قریش زد. محبتی که از طرف پادشاه حبشه خرج این مسلمین شد، سبب شد که بتونن جعفر ابن ابی طالب و اون جامعه مسلمینی که در اونجا بودن آزادانه به تبلیغ دین و شریعت پیامبر بپردازن. اون محبت صرفا یک محبت ظاهری نبود، محبتی بود که از باطن وجود پادشاه حبشه سرچشمه میگرفت. آزادی بیانی که به جعفر ابن ابی طالب داد، شنونده کلام او شد. البته جعفر ابن ابی طالب غیر از قرآن و کلام پیامبر حرفی برای گفتن نداشت. اگر او باطنش متوجه کلام قرآن و کلام پیامبر نبود، اگر این محبت جوشش درونی نداشت، این چنین به حمایت از جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیهما و دیگران از جامعه مسلمینی که به همراه جعفر سلام الله علیه رفته بودند به سرزمین حبشه اقامه نمی شد. محبت این چنینی به وجود نمی آمد. پس اینی که نص قرآن می فرماید لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، این محبت حقیقی رو داره بیان میکنه، نه یک محبت صرفاً ظاهری بوده باشد. عده این چنین میخوان از مبنای خودشون دفاع کنن که خداوند در این آیه شریفه مرادش از کلمه ولی به معنای محب، محب حقیقی است. که این عرض من جواب به این شبهه هستش. یک دلیل قرآنی دیگر هم خدمتون عرض میکنم که خداوند در این آیه شریف انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو به هیچ عنوان اراده محبت حقیقی نکرده است، چون اصلا خداوند اراده معنای محب ندارد از این کلمه. اگر شما بخوای بپذیری که کلمه ولی به معنای محب و خداوند با این انحصار محبت حقیقی رو میخواد بیان بکنه، یعنی فقط و فقط خدا، رسول و گروه خاصی از مؤمنین هستن که محبت حقیقی دارن نسبت به شما، دیگران محبتاشون غیر حقیقی هست. این فکر و این مبنا با آیه دیگر شریفه قرآن سازگاری نداره. یکیش آیه 82 هستش از سوره مائده با اون بیانی که خدمتون عرض کردم. آیه دیگری که غیر از آیه 82 در ذیل این آیه شریفه کمک میکند و تصریح بر این داره که مفهوم آیه ولایت محبین حقیقی نیست، آیه 30 و 31 از سوره فصلت هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. خداوند میفرمایند که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، کسانی که ایمان به خدا پیدا کردند، لا اله الا الله گفتند، وارد در جوگه مسلمین شدند و در مسیر اسلام و قبول آیین حق متحمل سختی هم شدند اما استقامت فرزیدند، نه چطور میشن؟ تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل میشوند. تتنزل علیهم الملائکه، ملائک بر اونها نازل میشوند. الا تخافوا، بهشون میگه نترسید. ولا تحزنوا، غمگین نباشید. و ابشروا بالجنه، و اونها رو بشارت میدهند به جنت، جنتی که التی کنتم توعدون، جنتی که وعده داده شده است. بعد این ملائک نسبت به این مؤمنین چی میگن؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره، نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره، ما تو دنیا و آخرت محب و یاور شما هستیم، ما در دنیا و آخرت دوستان شما و یاور شما هستیم. آیا کسی میتونه بگه محبت ملائک نسبت به مؤمنین یک محبت مجازیه؟ قطعا محبت الهی و محبت حقیقی هستش، چون ملائک از ناحیه خدا کار رو انجام میدن. بله عباد مکرمون، نص قرآن است، ملائک عبادی هستند که از طرف خدا اکرام شده اند و عاملین به امر خداوند هستند، خارج از امر خدا کاری انجام نمیدند. لذا ملائکه‌ای که نزول بر مؤمنین پیدا میکنند، بشارت به بهشت میدهند، دلداری میدن اونها رو، کمک میکنن اونها رو، و تصریح قرآن است که نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخره، ما در دنیا و آخرت یاور و محب و دوستدار شما هستیم. این محبت قطعا محبت حقیقی است، نه محبت محبت مجازی و ظاهری بخواد باشه. پس اگر ما بخواهیم بپذیریم که در آیه شریفه ولایت منظور از کرمه ولی به معنای محب است و محبت هم محبت حقیقی است، معنای این میشه انحصار داره محبت حقیقی و محب حقیقی برای شما از طرف خدا و رسول و الذین آمنو، و حال اون که آیه شریفه 30 و 31 سوره فصلت و همچنین آیه 82 از سوره مائده تصریح دارند که طوائفی از مسیحیت و همچنین ملائک جزء محبین حقیقی مؤمنین هستند، مخصوصا ملائک که دیگه جایی هیچ حرفی نیست درشون. پس نمیتوان پذیرفت که کلمه ولی در آیه شریفه ولایت با این حصاری که خداوند با کلمه انما در صدر آیه متذکر او شده است، اولا به معنای محب است و ثانیاً به معنای محب حقیقی بوده باشد. معنای کلمه ولی رو باید در حقیقت دیگری جستجو کرد تا مفهوم آیه شریفه مفهوم حقیقی خودش رو بیانگر بوده باشد. نمیشه مطلبی رو تحمیل بر آیه شریفه کرد. اگر مفهوم بخواد تحمیل بشه، تضاد با آیات دیگر قرآن به وجود خواهد آمد. در جلسه بعدی در مورد معنای یاور صحبت خواهیم کرد. به حول و قوه الهی، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اجل فرج.